بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. خب فرمایش شیخ را در این مورد خوندیم. حالا بعضی از اشکالاتی هست در تغییرات آقای ربانی که تغییر بحث آیت الله سیستانی حمدالله، بعضی اشکالاتی در کلام ایشون هست به فرمایش شیخ. در روایت عزم در شما کذب سمک و بسرک ان اخیک تا آخر، شیخ فرموده بود که مقصود از این تکذیب سم و بسر یعنی اگر سم و بسر از ظاهر کلام چیزی استفاده میکنن که امر زشتی است و قبیحی است، که کما اذا را شخصا ظاهر از صحه که یشرب الخمر، عدم دور شما سم و بسرت را تکذیب کن، یعنی عدم دور شما حمل کن این را که خودت بر وجه قبیح نبوده، عدم دور شما و مثلا این شرب، فرض کنید که شرب خمری که کرده عدم دور شما شاید معذور بوده، نمیدونم، یا امثال اینها، یک عذری برای اینها درست کن. که وقت روایت ربط پیدا، این فرمای شیخی که روایت وقت ارتباط پیدا میکنه به محل کلام، که کاری را ما از شخصی میبینیم و احتمال میدیم که مثلا در بچه قبیح باشه یا بچه حسن باشه، یعنی حملش کنیم بر بچه حسن، بچه قبیح حمل نکن. خب این فرمایش که کتابا شیخ فرموده بود، ولی اشکالی که حالا در این تغییرات مطرح شده به این فرمایش این صورت عبارت اینه که و ظاهر انها خارجتون ان محل کلامنا، این روایت از محل بحث ما خارجه، چون مراد از کذب سمک و بسرک و بسرک یعنی اگر شما چیزی رو دیدی یقینم کردی به این که مثلا این کار خلافی است، ولی باید فرض کنی که ندیدی و خلاصه ترتیب آثار ندی، فرض کنی که یه حرف رو نشنیدی، با اینکه قاطع هستی به صدور، ولی باید آبروی مؤمن را حفظ کنی در این مقام، با اینکه که قاطع هستی به صدورش. این تعبیری که از آن شما، اشکالی که ایشون دارن به حرف شیخ اینه، شیخ فرض کردن که نه، یک کاری را انجام داده ولی کاری که محتمل ذو وجهه اینه، هم وجه حرام درش فرض میشه هم وجه حلال، این را شما بر وجه حرام حمل نکن و مراد از کذب سمکه و بسرکه اینه، که ولو سم و بسر شما مثلا بیشتر ذهنش میره به این که این کار حرامه، ولی تکذیب کن سم کلام شیخ این. ولی صحبتی که اشکالی که بیه حرف شده اینه که از کجا شما اینجور استظهار میکنید، نه، کاری را دیده که حتی قد اخبرنی انو قومون سقاط، نمیدونم چی، ولی در این حال به اینها شما اینا مجوز نمیشه که آبروی این رو ببری، مثلا، و بگی به مردم که این مثلا آدم اینجوریه. چرا؟ چون بعد داره دنبال روایت و قال لک قولا فصدقه و کذبهم لا تزین علیه شیئا تشینه به و تهدم به مروته فتکون من الذین قال الله فی کتابه ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا. این آیه اون کسانی که دوست دارن که فاحشه و فعل قبیح و بدی درباره مؤمنان شایع بشه، یعنی دیدن که مؤمن این کار انجام میده ولی ما مأموریم به این که او را فاش نکنیم، مخفی نگه داریم، ولی افرادی هستن که نه این را اشاعه میدن، از اینا نباشیم. پس این خیلی ربطی پیدا نکنه به محل بحث که یک کاری را انجام داده احتمال میده که کار صحیح باشه، احتمال میده کار فاسد باشه. پس ارتباطی معلی بست، این تقریبا اشکالی که ایشون کردن اینه. و بعد میگن شاهدش روایات دیگریست که در این باب من قال فی مؤمن ما رأت و عینا و سمعت و اذنا فهو من الذین قال الله عز و جل ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا. روایت همین. این در این مقام خلاصه، یعنی اجمالا در این مقامی که غیبت مؤمن، اشاعه فاحشه، کار بدی رو انجام داده، شما این رو شایعش کنید، این ممنوعه. پس ارتباطی به مؤمن، بس این اشکالیست که اینجا در روایت غیر مرتبطتن به ما ازا کانل عمل زاوچهین به اونجا ربطی نداره، لااقل از این که احتمال این معنا در روایت هست. چون روایت اصلش اینه که الرجل من اخوانی یبلغنی عنه الشیء الذی اکرهه فاسأله عن ذلك فینکر ذلك، میگه نه من یاره نگفتم ولی اخبرنی عنه قوم ثقات، که نه اونا خبر دادن که تو گفتی حرف رو، ولی در این حال که قوم ثقات خبر دادن فقال لی کذب سمعک و بصرک عن اخیک فان شهدک عندک 50 قسام و قال لک قولا فصدقه و کذبهم لا تزین علیه شیئا تشینه به. لااقل احتمال این معنا در روایت داده میشه که مربوط به همون جهت غیبت مؤمن، اشاعه سوء درباره او، حتم مروت او، این ممنوعه. حالا مخصوصا حالا اضافه کنیم مخصوصا در موردی که وقتی از خودش سوال میکنه میگه نه، انکار میکنه ای رو. حالا این باید گفت چون اخوان صدر رواد اینه فاسألو عن ذلك فینکر ذلك وقد اخبرن، یعنی قوم ثقات، قوم ثقات خبر دادن، شما خودش انکار کرد یعنی چی؟ یعنی بگی تو این کار نکردی هستن؟ یا نه بعد دنبالش هست که آثار را برای بار نکن، یعنی فرض کنی این کار انجام نداده، لا تزین علیه شیئا، خلاصه بیشتر ناظر به این جهته که این را شایع نکن، این سرپوش بذار، یکی نبود و مروت و مردانگی او را از بین نبر که این نلدن یا هبونه انتشی الفاهش. لااقل از این که این برماش ایشون گفتن بخی احتمال در روایت هست که به این صورت دیگه از محل بحث ما خارج بشه. این یک اشکالی که در ایشون به شیخ در اینجا وارد کردن. خب جهت دومی که باز روایت دیگری را شیخ فرموده که اذا تهم المؤمن اخاه ان ماث الایمان من قلبه کما ینماث المل فی الماء، باز روایت بعدی سمعت ابا عبدالله علیه السلام من اتهم اخاه فی دینه فلا حرمت بینهما و من عامل اخاه بمثل ما عامل به ناس و بریء مما ینتحل، که شیخ به این روایات هم اینجا استناد کردن. کلام شیخ اینه: ما ورد مستفیزن من ان المؤمن لا یتهم اخاه و انه اذا اتهم اخاه که ان مات الایمان من قلبه. خب این روایت آوردن، بعد اشکالی که شیخ کردن به این صورته: هازا لکن الانصاف عدم و دلالت هاز الاخبار که الا الا انه لا بد من ان یحمل ما یسر من الفائل على الوجه الحسن عند الفائل ولا یحمل على الوجه القبیح عنده و هازا غیر ما نحن بصدده. شیخ اینجور محتکن گفتن این روایات مربوط به این، اگر یک کاری را ما از فائل دیدیم این را حملش کنیم بر وجه حسن، بر وجه حسن عند الفائل، که خیال میکرده کارو خوبیه، توجه نداشته مثلا، ولا یهمل علی الوجه القبیح عنده، مثلا یه چیزی که خورده خیال میکرده آبه نه مثلا خمره فلان. خب این تقریبا فرمای شیخه. حالا اشکالی که باید در این تغییرات هست به این حرف به این صورتی که گفتن این حرف، این فرمایش شیخ مبتنی هست به این که ما تهمت را به معنای سوء ظن معنا کنیم، که اذا اتهم اخاه و انماس الایمان من قلبه، وقتی کسی برادرش را متهم میکنه که انماس الایمان فی قلبه، یعنی تهمت به معنای سوء ظن باشه. اگر سوء ظن به مؤمن پیدا کردید این انماس الایمان من قلبه. اگر اینجور باشه خب فرمایش شیخ در اینجا جا داره که لابد من ان یحمل ما یسر من الفائل علی وجه الحسن عند الفائل، یعنی اگر یک عملی به اصطلاح ذو وجهینه احتمال میدیم بر وجه حسنی رو انجام داده، مثلا بر وجه حلال بوده پیش او، خیال میکرده آب خورده و احتمالا میدیم که نه بر وجه قبیح باشه، هم کنی این لا بر وجه حسن، بر وجه قبیح هم نکنی. شیخ فهمیده این روایت در ارتباط با این مسئله است. و حال اینکه حالا اشکالی که هست اینه که نه، اینجا فرمایش شیخ مبتنی به اینه که ما اتهام را به سوء ظن معنا کنیم، اما یه گفتیم تهمت هم به حسب اصطلاح فقهی و روایاتی هم که هست، تهمت در مثلا گاهی در مقابل غیبت، که فرق تهمت و غیبت اینه که غیبت این صفت در او هست و ما این را میگیم فاش میکنیم و خب جایزم نیست، اما تهمت اینه که نه صفتی در او نیست، متهمش میکنیم بلکه اون کار نکرده اصلا. خب این روایت در ارتباط با تهمت، یعنی ان یقول ما لیس فیه، حق نداری درباره مؤمن چیزی را بگی که در او نیست، متهمش نکنیم. پس اینکه یک کاری است که به اصطلاح ذو وجهین است، ممکنه بر وجه حسن باشه یا وجه خیر باشه، این ربطی نداره به این اشکالی که ایشون کرده. و اما اذا قلنا ان التهم ان یقول ما لیس فی قبال الغیبه فالروایات غیر مرتبطه بالمقام. و بعد میگن ذکر ملا صالح مازندرانی در شرح اصول کافی، ایشون همین احتمال را داده که یعنی همین تهمت به در مقابل غیبت، از کم که ایشون فرموده ولعل المراد بها ان یقول ما لیس فیه مما یکسر شأنه و یوجب شینه و شینه، شاید مراد این باشه که اون چرا که درون نیست، یعنی کاری که نکرده درباره اون بگی که موجب بشه شأن شکسته بشه و موجب سر شکستگیش بشه مثلا. و معلوم علامه افهم که هرگزی هم در بهار شبیه به این مطلب رو میگن گفته، که خلاصه مراد از این اتهام و اینا که در این روایت هست ان المؤمن لا یتهم اخاه و اینو اعتماد، همون تهمتی که میگن در اصطلاح میگن فلانی به فلانی تهمت میزنه، یعنی او کار نکرده این اصلا متهمش میکنه، ممنوع هم هست در شریعت دیگه از غیبت، هم چه بسا معصیتش زیادتره و بیشتره، چون این به اصطلاح هم دروغه هم آب به رو با بردن مؤمنه، اما غیبت نه، راسته، ولی خب با آبرو مؤمن رو میبری. و علیه حال میگن این روایات کلمه اتهام که آمده این چه بسا یعنی ظهور لاغل از این که احتمال در این مطلب داره، این که یک کاری زورچهین باشد و یه حرفا، این چه از روایات ظاهر نمیشه. در هر صورت این دوتا اشکالی است که در این تغییرات آمده به فرمایش مرحوم شیخ. خب اون که اون که درباره اون که در روایت اوله، در روایت اول اصلا که نه در همون اب نداره. آبین دو طایفه از روایاته. فالمراد من تکذیب السمع والبصر تکذیب هما فیما، این کلام شیخ این بود، تکذیب هما فیما یفهمان من ظواهر بدل افعال. ولی ایشون میگن نه، کذب سمک و بسرک که اینه که نه، شو باید فرض کنی که اصلا چیزی ندیدی ولم تسمع، یعنی بسا آبروش نبر که انکه لم تر شیئا من ولم تسمع، با اینکه یقینم داریم این که صادر شده ازش. تکذیب کن این کنایه از اینه که با اینکه دیدی این آثار را بار نکن، یک جهت کنایه داره، باید فرض کنی که کنی کار انجام نداده. اینجور میگم کذب این جهت استعاره، با اینکه دیدی نه، اینجور بگو که ندیدم، اینجور اشکالی که میکنه این. خب حالا این حالا اون تهمت، حالا اون تهمت که مال اون اشکال ثانی بود، اون بسیار در روایت ثانی بود. حالا بعد یه دقیق بفرمایید، حالا اون اشکال اون این که فرمودین این مورد اولی بود، این اشکال جهت دومی که ایشون فرمودن درباره این روایاتی بود که کلمه اتهم، ان المؤمن لا یتهم اخاه اذا اتهم اخاه ان ماس الایمان فی قلبه، یعنی این همین تهمت اصطلاحی، یعنی تهمتی که در فقه هست که متهم کردن با این کاری نکرده به او اسناد بدی. نه، این اتهام با اینکه یقین داری این کار انجام داده ایره رو پوش بدار و نگو. این روایت در اساس با این مطلبه که نه اینکه یک کاری کرده محتمل دو وجه این است و فلان، این رو هم کن بر صحت و این حرفا. حالا بعد رو اعتقاد کنید این اشکال کردن، این رو بعد دقت بفرمایید. و علی حال از کنم بذاری شما این روایات خلاصه به این صورت مداری مورد اشکال شده. حالا صحبت در اینه که یک روای پس حالا یک بحث سومی اینجا مطرح کردن که روایاتی است که با روایات سابقه معارضه، یعنی روایات سابق میگفت خلاصه سرپوش بذار، حالا یا به نظر شیخ حمله بر صحت کن یا متهم نکن به نظرشون. حالا روایاتی هست که در مقابل این روایات باز معارضه میکنه، کنار شیخ هم این روایات آوردند و میخواستن جمع کنن به این روایات به یک صورتی. خب اون روایات اینه، روایت اول روایت اتقن که عن صادق علیه السلام لا تثقن یا لا تثق به اخی که کل ثقه فإن سرعة الاسترسال لن تستقال. خب و این روایت از اینجا مرسله، ولی در کافی مسندم ذکر شده، متعالی سندی داره که بالاخره یک عبدالله بن واصل که خیلی چیز نیست، یعنی که اعتبار ثابت نیست، علی حال در رجا ذکر نشده. خب این لا تثقن یا لا تثق به اخی که کل ثقه، به برادرت وثاقت کلی، وثاقت عام، بالاخره 100% به او در کنه وساقت پیدا نکن، اطلاعات پیدا نکن. فین سرعت الاسترسال لن تستقال، کسی خودش ول کنه همینطور از سراشیبی خودش ول کنه، بعد اگر لغزید دیگه قابل جبران نیست. یعنی اگه شما به کسی اعتماد کردی، اعتماد کلی بهش پیدا کردی و خلاصه که امانت دارش کردی، بهش اسرار سپردی، نمیدونم فلان بهمان، اینجور کاری نکن. با که آدم خوبی هم هست، اما ملاحظه احتیاط کن، شاید این بعد انحراف پیدا کنه، یا حتی الان هم خوب باشه انحراف هم پیدا نکنه، با تو سلیقت، با تو یک سلیقه به اصطلاح داری و سلیقش فرق میکنه. و در هر حال وساقت کلی به کسی پیدا نکن که دیگه همه چی رو در اختیار او بذاری و همه اسرار بهش بگی، و با اینکه آدم خوبی هم هست. این خب که اگر از روایت اینجور معنا بشه، این روایت پس خیلی ربطی به مقام ما پیدا نمی کنه دیگه، که بگیم معارض با روایت سابقه. او روایت سابق در مقام این بود که بالاخره ای به مؤمن را سرپوش بذار، حالا یا به نظر شیخ اگر یک شیء قابل حمله به فساد و حمله صحیح هست، حمله بر صحت کن و امثال اینها. روایت در ارتباط با این مطلب، این روایت در ارتباط به اینه که نه، آدم خوبی هم هست، بهش اسرار هم بگی، اما دیگه همه چیز رو به او نگو، خیلی از اون که اعتماد و کلی به او پیدا نکن. اون گاهی وقتا بالاخره انحراف پیدا میکنه، یک جهت ارشادی به اصطلاح داره. پس این اینجور نیست که معارض باشه با اون روایات قبلی، بگیم اینا با هم تعارض دارن. تعارض ندارن، هر دوش در جای خود صحیحه و هیچ تعارضی هم نیست. و معنا ذلک ان الانسان لا ينبسط ولا يسترسل مع اخيه بحيث يفشي له جميع اسراره، این کار نکنه، جهت ارشاد داره. فانه يمكن ان يحصل بينهما خلاف، ممکنه وقتی با هم اینا اختلاف پیدا کنن، فیترهه على الارض، او بنده خدا هم اینو به اصطلاح ساقطش کنه، به سبب ما افشى لهم من الاسرار، یک اسراری رو بهش گفته که باید فاش نشه، اون میره فاش میکنه، آب مثلا به این راضی نیست، خلاص یک اختلاف میفته فلان، این کار نکن. این و هذا امر ارشادی الى جهت اخلاقیه، و این منافات نداره با حسن زن، ولی نافی حسن زن به اخی، این که منافاتی با روایت سابق نداره، که اگر یک کاری را از برادر دینی دیدی که احتمال حمله بر صحت داشت، حمله بر صحت کن، حمله بر فساد نکن. اینه او یک وادی چه ارتباطی با هم دارن که ما اینا رو معارض هم قرار بدیم؟ ولا ينافي حسن الظن باخي و انه اذا صدر منه ما يكون مرددا بين بين القبيح والحسن ما يحمل على الحسن. بعد این فرمایشین تغییرات بود. ولعجب من صاحب العوائد، صاحب عوائد مرحوم نراقی، فإنه عد هذه الروايه مما تسقط تلك الروايات، تعجب اینه که صاحب عوائد در عوائد ایامشون این روایت را گفتن باعث میشه که اون روایت سابق را اصلا ساقط کنه و از کم به زمین بزنه. اون روایت سابق که میگفت به مؤمن حسن زن پیدا کن، امیدونم که اصلا چیز نکن، اصلا متهمش نکن، وقتی که این روایت که اگر لا تسقن نبخی کل سقه، این باعث سقوط و روایت میشه، و باعث سقوط نمیشه. او در یک مقام این در یک مقامه، اون در این که اگر از مؤمن شما شیئی را دیدی که احتمال حمله بر صحت داشت، از حمله بر فساد نکن، فعل مؤمن را از انظار ساقطش نکن. یا اگر چیزی را دیدی، حالا به نظر ایشون اگر چیزی را دیدی او را بپوشان، در این مقامه. این روایت میگه که نه، حالا مؤمنی هست، خوبم هست، اعتمادم بهش داری، ولی از جهت ارشادی دارم میگه همه چی رو تو برای او فاش نکن، همه اسرار رو به اون نگو، که بس بعد یا انحراف پیدا میکنه یا اختلاف پیدا میکنه و بعد اسرار تو فاش میکنه. یک جهت ارشادی اخلاقی اجتماعی فردی و اجتماعی به اصطلاح داره که امام فرمودن، با هم تعارضی ندارن. و تعجب از صاحب عوائده که ایشون گفته فعل نهاز روایه تنها ان تمام الوسوق بالاخ، که این روایت امروز که الان خوندیم میگه که به برادرت تمام وسوق پیدا نکن، فتخصص الاخبار المتقدمه، اون اخبار متقدمه را تخصیص میده فلان، ولی لاجمال فی بعض الوسوق الباقی تخرج الاخبار المتقدمه عن الحجیه والاستناد. یکی جوریشون فرض کردن که حالا یا تعارض یا موجب اجمال میشه، چون میگن نه این روایت ربطی نداره، اینا در دو وادیه، دو موضوعه، هر دوش هم در جای خودش معتبر و صحیحه و هیچ تعارضی هم نیست. و باز روایت دیگریست در نهج البلاغه، فرمودن به حسب روایت که اذا استول الصلاه و علی الزمان و اهله ثم اساء رجل که از زن به رجل لم تظهر منه خزیتون یا حوبتون فقد ظلم، و اذا استول الفساد علی الزمان و اهله فاحسن الرجل که از زن به رجل فقد غرر. که خلاصه اینم که اگر صلاح بر زمان و اهل زمان مستولی بشه، اکثر اهل زمان آدم های خوب صالحی باشن، بعد یک کسی در این وضع اجتماعی صالح این بیاد سوء زن پیدا کنه به یک نفری که ازش خزی ندیده، این ظلمه. و با اینکه اکثر افراد آدم های صالحی هستن، شما یک کسی یک سوء زن پیدا میکنی، این خب ظلم کردی، یعنی خود این سوء زن یک جهت ظلمی به اصطلاح داره. و به عکس که اگر فساد بر زمان و اهلش مسلط بشه و ما به یک کسی باز حسن زن پیدا کنیم، بخوام بهش اعتماد کنیم، اطمینان کنیم، اینجا مغرور شدیم، فریب خوردیم. اینم یه جهت ارشادی بالاخره داره که انسان نگاه کنه اکثر اهل زمان اگر انسانهای صالحی هستن، حالا به یک نفری یک سوء زنی پیدا کرد، دیگه خیلی از او بر نگرده و ترتیب آثار سوء به این نده به این سوء زنش. و بالعکس هم اینم باز معارض با روایات سابق نیست، بلکه اشاره به امر عقلایی داره. ول مراد که فاحسن الرجل از زن به رجل فقط غرر، یعنی ترتیب آثار حسن زن را نده که بعد، یعنی خلاصه اگر دیدی که اهل زمان بیشتر به اصطلاح فاسدن، به کسی حسن زن پیدا کردی، متوجه باش به اعتماد پیدا نکنی، فریب نخوری یک حسن زن، یعنی اصلا متوجه باش و ترتیب نده آثار حسن زن را، به معنای که به اعتماد کنی و عقاید پیش این فاش کنی و اسرار به این بگی، نه، اینا همه جهات ارشادی و عقلایی داره، هر کدوم در محل خودشم صحیح عقلم به این جهت حکم میکنه. یک چیزی بگیم روایت در اینجا معارض است و امثال اینها، اینم از کنم که روشن نیست. از کنم که خلاصه این نتیجه میگنه بل مقصود ان الروایات التي عدت من المعارضات، این روایات که اما ان لا تدل اصلا علی المقام، یا اصلا مربوط به مقام نیست، مثل روایات اول که دارات میکرد بر این که تهمه زدن مؤمن حرامه، یا مثلا روایتی که دال بر افشاء سر مؤمنه، امثال اینا، و یا اینکه نه ممکنه بعدش هم دلالت بکنه اما سند صحیحی نداره. ولی در هر صورت که اصل مطلب یه امر عقلایی است و معارض نیست با این روایات، از که معارضه با روایات با هم ندارن. اینجا دیگه ما به همین مقدار که ایشون دیگه تمام کردن، از که به دور شما این تقریبا معنای سوم بود، یعنی به حسب ترتیبی که ایشون دارن در اصالت و صحه، که معنای همون حسن زن و که این خب حرف صحیحی هم هست، یعنی علی حال ما وقتی یک کاری را از یک مؤمنی دیدیم به او سویدن پیدا نکنیم، هم کنیم و کار او را بر حسن، هم نکنیم بر قبیح. این ربطی نداره به اون اصالت صحه فقهی که انوز بعدن بحثش میاد، یک چیز اخلاقی است و روایات هم تا حدی بر همین مطلب دلالت داره که انسان علی حال سوء ظن نداشته باشه به مؤمن، حتی نمکنه حمله بر حلال کنه، حمله بر حرام نکنه، حالا با توضیحاتی که هست در خود روایات. خب معنای دیگری که برای اساطع صحه هست که نه خودش
این
دو تا
دست
روایات
درست
درست بله.
اما اونه که مکاشره است نه، این رو
ظاهرا
مدارا،
بله مدارا کن این رو، نه باز یه در واده دیگریه.
حالا میخوام بگم اون دسته ای که
بله
مثلا فرماید که این ها مثلا اینا حسن دن داشته باش نسبت به این کاملا چیز باش، اصلا انگار که تکذیب کن گوش تو سمت تو اینها رو، به این دسته اخوان
سقه هم کنیم.
اون دسته ای که اون روایت می فرماید نه کل سقه رو نداشته باش و اون ها به این حال چیز نواش اتمنان
کامل نکنه، بله. خب منتها در همون اون دسته‌ای که ثقه هستن به نسبت اون ثقات و باز همه اسرار رو فاش کنی؟ نه، حتی به نسبت به اونم باید احتیاط کنی. لا تسقن به اخی که کل ببینین شما همه رو با هم دین.
بله غیو هست سوال انهم اقل من الکبریت الاخر.
خیلی خوب،
خیلی خوب.
خب شما بله، ولی خب اون روایاتی که قبلا خوندیم که مربوط به کبیرت عمل نبود، راجع به کل سقاط بود، کذب سمه که بس گرن اخیق یا فلان
یه جوری نمیدونم
همین فردی هم که خیلی مورد اعتماد و خیلی آدم خوبی هم هست و همه اسرار رو فاش کنیم بریم امیر قبول میکن؟ نه خب میخوام بهم لباد از این یا اینکه میگن لال یا تسقن به اخی که کل سقه، همین دارم باید احتیاط کنی انسان، احتیاط ارشادیه، خیلی آدم خوبی هم هست، اهل بابا اهل نماز شب هم هست، خیلی آدم خوبی، اما همه اثر رو فاش کنیم بهش؟ نه چه دایی داری؟ حالا این دقیقه بفهم اشکال نداره، حالا من نمیخوام رد کلی بکنم فهم شما رو، اما اینکه بخوام تمام روایات رو به این صورت جمع کنیم من چه کمی از ذهن بعیده که همه رو باید من بین جمع کنیم.
یه وقتا جا مخواهم با اصرار بهش بدیم، یه وقت مخواهم بلش رو هم کنیم، این شرط از دو ماما باشه روایت یه وقت شما رو خوندن از ماما بنده خود تو
اون
روایت که شما رو خوندین کل سقه نداشت و قرار دارد، یعنی این که شما اصرار رو به اون همه باشدار رو
خوندن،
این اجنبی از این که ما مخواهم یه فعلی از اون رو هم نبرد سن هر یا هستم
داره حالا یه حال خیلی این که حالا بگیم این روایات تمام اون روایات رو با هم جمع میکنه مشکلی نداره. حالا این یک معنای سومی بود. معنای چهارم که هنوز به اون معنای اصلی نرسیدیم، یک معنای دیگری است که در خصوص اقوال هست، اصالت صحیح در اقوال، که اینا شیخ هم بهش اشاره کردن، اصل صحت در اقوال به لحاظی که میخواد از واقع کشف کنه، این یعنی یک کلامی از یک مؤمنی صادر شده، ما میخواییم معنای کلام را به این نسبت بدیم، حرفی زده، کلامی به اصطلاح گفته، ما شک میکنیم که آیا واقعا این را اراده کرده، از که اراده تفهیمیه داره، اراده استعمالیه داره یا چی همسال اینا، اینجا ما بیاییم و کلام را هم کنیم بر صحت. یعنی چه؟ یعنی مثلا یک کلام گفته که ظهور داره در عموم، خب ما این را اسناد بدیم به این متکلم، بگیم بله اون عام اراده کرده، که این بیشتر در باب از عبید و موالی و مورد از کم که در بحث اقرار العقلاء علی انفسهم، قول طبیب و مجتهد و نمیدونم اصلا اینها، این مربوط به اقوالی میشود که از افراد صادر میشه در خصوص اقواله، که به سبب این قولی که گفته است ما میخوام بگیم نسبتی به اون بدیم، اون قول یا عامه یا خاصه یا چی، در حدود این مسئله کار میکنه که در حقیقت ارتباط پیدا میکنه به بحث اصالت العموم و اصالت الاطلاق و امثال اینها، که اونم خب به بحث الفاظ ارتباط پیدا میکنه و خب این جنبندی طبعا خوبی هم هست که هنوز به اون محله اصلی اصالت الصحه نرسیدیم، یا خودش یک اصالت الصحه خاصی است در خصوص اقوال که این انشالله بعدا صحبتش میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.